بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشیم، یک حمد و سوره برای شهدای واقعی بسیار جانسوز مسجد علی ابن ابی طالب در زاهدان، برای شادی روح اون شهدا و برای شفای مجروحین، همه با هم با ذکر یک صلوات: اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. البته ما یه بیانیه‌ای هم نوشتیم و در این باره منتشر میشه، ولی لازم میدانم دو جمله رو هم خدمتتون عرض کنم. جمله اول این است که این جمعیت وهابی سلفی وحشی که پای بند به هیچ قانون و مذهبی نیستند، بار دیگر بر اثر تحریک بیگانگان و دشمنان اسلام اینا شروع کردن به این کار. جمعی نمازگزار در مسجد به نام امام علی ابن ابی طالب در حال نماز برن در میان اینها بمب منفجر کنن، عده زیادی را شهید کنن، عده را مجروح. نه توان و عرضه این دارن که بیان در میدانهای نبرد رویارو بشن. در پاکستان آمدن مقابله کنن، در هم کوبیده شدن. در عراق، در جاهای دیگه، در لبنان، فقط کارشون همین شده، غافلگیرانه بیان، ناجوانمردانه، بدترین نوع مقابله با افراد رو انتخاب کنن. بقیده من مسئولین کشور و دولت باید این مسئله رو خیلی جدی بگیرن. این بی سابقه بود. اگر با جدیت در مقابل این نایستن، فردا مشکل خواهیم داشت. تمام عوامل آن، تمام کسانی که محرک آن بودن، به نوعی در آن دست داشتن، در هر جایی، در هر مقامی باشن، باید اونا رو تحت تعقیب قرار بدن. و اگر با جدیت برخورد نشه، عرض کردم، در آینده مشکل خواهیم داشت. شدیداً ما محکوم میکنیم، شدیداً همه انسان ها، مسلمان و غیر مسلمان و خداپرست و غیر خداپرست، این عمل زشت وحشیانه رو محکوم میکنیم.
تکبیر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
الله اکبر،
و اما نکته دوم این است که بعضی عوام ما بهانه دارن دست اینها میدن. از سه روز شهادت بعضی از گروه ها در بعضی از خیابون ها راه افتاده بودن، مطالبی میگفتن بر ضد کسانی که اونها بهش علاقه دارن. وقتی رهبر انقلاب میگه حرامه، مراجع نهی میکنن، شما عزیزان همه علما با جلو بعضی از این عوامو گرفت، بهانه دست اینها ندن. فردای قیامت در خون اینها شریک خواهید بود. مسئله رو ساده نگیرید. وای از روزی که کار دست یه گروهی از عوام نادان بیفته. این اظهار علاقه نیست. و ای بسای افراد نفوذی هم بیان وسط اینها و اینها دامن بزنن، بگم قرب الله راهش اینه.
حاجا این شعرهای کذایی هم که می‌نویسن بعضی ها رو به ما مردم منبر می‌نویسن، انتقاد داشتن، گفتن این شعر ناهم میشه، اینا رو برای چی می‌نویسن؟
خب بله، باید واقعا عقلای جمعیت، علما، فضلا باید سکوت نکنن، جلو این کارها رو بگیرن. یه اقلیت ضعیفی بلند میشه، گاهی من شنیدم از بعضی شهرستان ها بلند میشن میان اینجا، بعضی افراد نفوذی میان یه مسائلی راه بندازن، اونا هم بله صوت برداری کنن، عکس برداری کنن ببرن. خب اگر اینا بهانه دست اونها بده دست به کاری بزنن، فردای قیامت کی جواب گوست؟ با زبان خوب، دوستانه، محبت آمیز، اما اعلام خطر نسبت به قیامت بگید به اینا. همه وظیفه همه است، وظیفه گروه خاصی نیست، وظیفه همه ماست که این حال بگیم. و جلوگیری از این کار کار مشکلی نیست. بر ضد حرف رهبری بلند میشن تو خیابون راه بیفتند و حرفا رو بزنن. اینها که به من تلفن کردن گفتن مشغولی همچین چیزایی هستم. به هر حال امیدوارم از یک سو با جدیت مسئولین اون مسئله رو دنبال کنن و این کارها رو در نطفه خفه کنن، و از طرفی هم ما هم وظیفمون رو در ارشاد عوام انشاءالله نشان بدهیم. خداوند به همه ما توفیق عمل و توفیق کاری که روز قیامت بتونیم پاسخگویش باشیم بدهد. صلواتی هم باز خط کنید. بحث ما در مسئله 15 از مسائل وصیت به حج بود. مسئله 15 5 تا فرع داشت. فرع اولش این بود که اگر ودیعه‌ای نزد کسی باشد، مالی نزد کسی باشد و این مال به اندازه حج باشه و بدان اون شخص حج به جا نیاورده، علما فتوا دادن که این شخصی که صاحب ودیعه هست برود حج به جا بیاره، اگر چیزی اضافه آمد به صاحبان و ورثه بده. و این در جایی است که یعلم و او یظن، به این که اگر به دست ورثه بده عمل نمی کنن، اموالو می خورن، حج به جا نمیارن. مال جایی است که علم داشته باشد یا ظنی داشته باشه. و امام قدس سره می فرماید اعتیاد این است که اجازه از حاکم شرع هم بگیره. این عنوان مسئله بود. اقوال رو در این زمینه نقل کردیم و عرض کردیم مسئله اجمالا اجماعی. در فروع و شاخ و برگه ها اختلافاتی هست که میرسیم. بعد رفتیم سراغ این مسئله که اول ببینیم آیا این کار مطابق قواعده یا نیازمندیم به اون حدیث صحیحه بریده اجلی که میخوانیم. گفتیم باید دنبال مبانی بریم. آیا دین میت که باید قبل از تقسیم ارث پرداخت شود این معادل دین به ملک ورثه منتقل میشه یا به ملک میت باقی میمونه؟ سه تا احتمال داریم. یه احتمال این است که منتقل به ملک ورثه میشه و انهم محجورون عن التصرف فیه، 2 میلیون از تمام ملک ورثه، تمام ملک میت، هر 2 میلیون منتقل می شود به ورثه، منتها 1 میلیونش که معادل حجه، 1 میلیون محجورن عنهن، باید برن بهش حج به جا بیارن، حج واجب، حجت الاسلام. این احتمال بسیار بعیده و دلیلی هم برش نداری. احتمال دیگر این است بگیم به ملک میت باقی میماند، منتها مصرفش حج است، یبقا علی ملک المیت و مصرفش حج. احتمال سوم هم در غیر حج، در دیون دیگر این است منتقل به طلبکاران میشه، ملک مشاع، از این 2 میلیون 1 میلیون مال ورثه است، 1 میلیون مال طلبکاران، اونجایی که طلبکاری در کار باشه و این ملک مشاع میشه. این احتمالم خیلی بعیده. ظاهر ادله این است که به ملک میت باقی میمونه معادل حج و سایر طلبها. آیا میت میتونه مالک باشه؟ بله. خب سلس به ملک کی منتقل میشه؟ سلس مال میته، یبقا علی ملک المیت، باقی میمونه بر ملک میت. بحثی نیست و این هم سلسه، چه تفاوت میکنه؟ گفتیم ظاهر آیم همینه که به ملک ورثه نمیاد، زیرا سهام ارث میگه من بعد وصیت یوصی بها او دینه، 1/3، 1/4، 1/6 بعد از دینه، سهام ارث بعد از دینه، یعنی دین منتقل به ملک ورثه نمیشه. 2 حدیث هم من یادداشت کردم از ابواب دیگر بخونم اینجا که اونام میتونه شاهد باشه. در جلد 13 چی از سلس بیشتر باشه؟ بله، دین مالکیت جداگانه داره، سلس مالکیت جداگانه داره. بله، 2 حدیث هم من اینجا به عنوان اینکه این به ملک میت باقی میمانه، یه حدیثی است که 1 باب 28 از ابواب وصایا، جلد 13، 1 باب 28 ابواب وصایا، جلد 13 وسائل، کتاب الوصایا. حدیث از سکونی، منتها چون مضمون حدیث متعدده، ضعف سکونی مانع نمیشه. عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اول شیء یبدا بهی من المال الکفن، اولین چیزی که از مال میت برمیدارن کفنه. من المال هم خب زاشین المال المیت دیگه، مال المیت. ثم الدین، ثم الوصیه ثم المیراث. پس میراث و مالکیت ورثه در مرحله چهارمه. اولش کفنه، البته کفن و دفن و تمام تجهیزات شامل میشه. بعد از اون هم دینه، بعد از اون هم وصیت، بعد میراث. عزاداری هایی که می کنن، اگر میت برای مجالس فاتحه و نمی دونم اول و هفتم و چهلم و سر سال اینا که می گیرن، اگر میت وصیت کرده از ثلث، نکرده ورثه از جیب شخصی خودشون باید بدن. بعضی ها خرج می کنن و میان میگن آقا ما می خواهیم از مال بردار. می نمیشه، تو خرج کردی از جیب خودته، مگر اینکه ورثه هم بقیه چراغ سبز داده باشن، همه تون سهیمید که از حق ارثتون بپردازید. خلاف شأن میت باشه، میت دیگه شأنی نداره. بگذرم، هر کاری بکنن اگر وصیت نکرده غیر از کفن و دفن مقدار لازم باید از جیب ورثه باشه. روایتی از ابن ابی نصر بزنطی به اسناده این تعبیر، این روایت یک باب 29 از وصایات، یک اون 28 بود، این 29 از کتاب وصایات. تعبیرش هم یه تعبیر جدیدیه، ابن ابی نصر به اسنادهی. اسناد بزنطی چیه؟ کجاست؟ اینا بگردن آقایون پیداش کنن. انهو سوئل عن رجل یموت. کی سوئل؟ لابد امام علیه السلام. مزمر است. و یترک ایالا، از دنیا رفته، ایالی هم داره. و علیه دینون، میت مدیونه، ایون فق علیه مماله، شاهدم اضافه مال به میت، ایون فق علیه مماله، مال میت باقی مونده به ملک میت، اینفق علیهم من ماله. قال ان استیقن ان الذی علیه یحیط به جمیع المال، اگر یقین پیدا بکند که دین مستوعبه، یعنی دینیست که تمام مالو میگیره. ان استيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، نباید از اینها به اهل ایالش بده. خب اهل ایال چیکار کنن؟ اهل ایال رو باید حاکم شهر از بیت المال بده نفقه اونها رو. نمیشه از این مال میت بردارن، برای اینکه این مال در مقابل دینه. اینا همه نشان میدهد که به ملک میت باقی میمانه. خب بله، در مال هی بسیار خوب، امام امضا کرده، بعد امام بهش بگی نگو من مال هی، بگو من مال الورثه. من مال هی در سالش کرده، عرض کرده، امام هم نفی و نهی نکرده. به هر حال ظاهر آیات و روایات این است که ملک میت باقی میمونه. خب حالا به ملک میت که باقی موند، کی باید انجام بده ادای دین رو؟ سیره بر این بوده همیشه که ورثه و وصی انجام میدادن، حج اونا به جا می آوردن، ادا دین اونها می کردن. سیره مستمره مسلمین بر این بوده که اولویت با وصی و ورثه بوده. اما اگر یقین داریم وصی و ورثه این کارو نمی کنند، یا ظن قوی داریم نمی کنند، آیا اینجا هم اولویت با ورثه هست؟ اولویت با وصی هست؟ وصی که بر می داره بالا می کشه، ورثه که بر می دارن بالا می کشن؟ نه. کی باید این کار انجام بده؟ اینجا جز امور حسبیت که حاکم شهر باید بکنه. من فرق امور حسبیه رو با سایر امور اجمالا اینجا خدمتتون عرض کنم، برای همه ابواب فقه به درد میخوره. یه کارهایی هست که متولی خاص داره. بنده مالک این خانم، متولی این خانه منم، بنده پدر این بچه هم، نگهداری این بچه نفقش به عهده منه، متولی شخصی داره. وقفی هست که متولی داره موقوفه. ولی یه کارهایی در جامعه هست که متولی خاص نداره. زلزله ای شد در بم، یتیمانی باقی مونده، این یتیمانو کی سرپرستی کنه؟ پدر نیست، جد نیست، مادر نیست، متولی نداره. کاری که متولی نداره اما انجامش لازمه بر عهده حاکم شرع، حکومت اسلامی کارش اینه، حاکم شرع کارش اینه. ایتام باقی مونده در این زلزله که سرپرستی ندارن، او باید سرپرستی کن. و هاکزا در مورد اموال، اموالی مونده معلوم نیست این مال مالکیه، داره زیر آفتاب از بین میره، متولی خاص هم نداره، قیم و وصی هم نداره، اینجا بر عهده حاکم شهر امور حسبیه، یعنی اموری که زمین نباید بمانه، متولی خاصم نداره، در مقابل اموری که متولی خاصی دارد و مسئول معینی داره که اون مسئول باید اون رو انجام بده. علل قاعده باید بریم پیش حاکم شهر. سوال میکنن حاکم شهر مراجع هستن یا ولی فقیه هست؟ جواب شما گفته ایم و میگیم، شما هم در نظر مبارکتون نگه دارید. اموری که مربوط به حکومت ولی فقیه متولیش هست، اما اموری که مربوط به حکومت نیست، مثل همین که یه بچه از قیم نداره میان پیش من میگن قیمی برش تعیین کنی، خب قیمی برش تعیین میکنی. یک بچه سر راه برداشتن، معلوم نیست چی بشه، خب یه نفرم میاد میگه آقا من سرپرستی میکنم، چه اشکال داره؟ اموری که مربوط به حکومت هست ولی فقیه، و امور دیگر دست همه ی حاکمان شهره. خب در اینجا اجازه بده من میخوام این قاعده رو تکمیلش کنم. حالا اجازه بدید خود حوصله کنید. بنابراین باید بگیم بریم سراغ حاکم شهر. ولی آیا نمی شود ما از طریق امر به معروف و نهی از منکر وارد بشیم؟ بگیم امر به معروف و نهی از منکر هم دو شاخه داره، شاخه با قلب و زبان مال همه، شاخه ایست که عملا باید وارد شد. قاصبی قصد کرده، آیا من مأمورم حق مظلوم رو از دست ظالم بگیرن بدن، تمام افراد جامعه وظیفه دارن حق مظلوم رو از ظالم بگیرن، یا این مربوط به حکومته؟ به قول امروزی ها اونجا که کار فیزیکی لازمه به دست حاکمه. این مردم بخوان همه دخالت کنند و با ظالمین در بیفتند و حق مظلومین رو بگیرن از ظالمی، این هرج و مرج لازم میاد، درگیری لازم میاد.
در امر معروف و نهی از منکر زن به مبادرت هم کافیه برای انسان؟
حالا زن زن و علمش بمانه، فرض کنی علم در اونجا جلوگیری از منکر، ما میگیم عالم، این درگیری هم نمیاد، هیچ کس خبر نداره که این امانت پیش زیده، سر صداش هم در نمیاره، میره حج به جا میاره. آیا این از باب امر به معروف نمیشه گفت؟ بگیم خب معروفه، جلو منکر میخواد بگیره، بدیم میخورن، ندیم هم آب از آب تکون نمیخوره، هیچ کس خبر نداره، درگیری نداره. مثل لغت هست، لغت رو حتما باید به حاکم شهر داد، لغت رو حتما باید به حاکم شهر داد، نه لغت رو مدعی نداره، دعوا نداره، در بعضی از مراحل خودش مصرف میکنه بعد از آنی که مایوس بشه از صاحبش، در بعضی از مراحل هم صدقه میده در راه خدا. لغته امر به معروفش همینه، نهی از منکرش همینه، درگیری هم نداره. از جاهایی است که ما ورای قلب و زبان در عمل هم حقی به مردم میدیم که امر به معروف و نهی از منکر کنن، میگیم صداشو در نیار، برو حج به جا بیاور. اگر از این راه وارد بشیم دیگه اجازه حاکم شهر نمیخواد، دیگه اجازه حاکم شهر در اینجا لازم نیست. و شاید این که امام میگه الاحوت الاستیزان من الحاکم الشرعی به واسطه همین است که دوتا احتمال در مسئله است، یحتمل بگیم از امور حسبیه است، و یحتمل این که بگیم از باب امر معروف و نهی از منکر است، در جایی میدونیم که میخواد منکری واقع بشه، جلو وقوع منکر رو میگیریم. خب سیره خاصی ما نمیتونیم ادعا کنیم در ودعی ها. خب بنان علی ذلک مسئله مبنی علی القواعد، حالا یا ببریتش تو دایره حسبه یا ببریتش تو دایره امر به معروف و نهی از منکر، مسئله علی القواعد. حالا ایشون اعتیاد کردن، ظاهرش اعتیاد وجوبه مال ایشون، ولی ممکنه ما بگیم اعتیاد هم وجوبی نیست. چرا؟ چون امر معروف نهی از منکر اقتضا میکنه. نتیجه مهم اینه برامون که بدونیم این مسئله علی القواعد حل میشه. اگر علی القواعد شد از ودعی میرویم به سایر موارد، مال مستأجره نزد او هست یا مال مضاربه پیششه یا مطالبات دیگریه، اونا میگیم. در مقابل میگیم تنها حجت الاسلام نیست، هی اداء زکاتی، خمسی، دینی، دیهی بر ذمه این میت بوده، میریم از این اموال هم در این طرف هم در اون طرف توسعه میدیم. اگر علی القواعد باشه فروع آینده حلش آسان میشه، اون چهار فرق. اما اگر القواعد نماش باید میبینیم رو متن روایت برید اجلی ببینیم اون چه اقتضا میکنه. هازا کلهو به حسب القواعد. خب بریم سراغ روایت.
مدرک هم داره،
چند تا هست؟ واجب کفایی میشه بینشون. اگر چند تا ودعی باشه میشه واجب، واجب کفایی. و اما حدیث، حدیث صحیح است از برید اجلیه. و جالب این است این حدیث رو محمدون سلاس، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن الحسن توسی و محمد ابن علی ابن بابوی، همه این سه بزرگوار در کتب اربعه نقل کرده اند، هر کدام به سندی. تمام سندها به برید اجلی منتهی میشه، سه تا روایت نیست، دو تا روایت نیست، تمامش منتهی به برید اجلی میشود که از ثقاته. بنابراین حدیثی است قوی السند که در کتب اربعه آمده است. حدیث یک باب 13 از ابواب نیابت از جلد 8 وسائل. این باب یه حدیث هم بیشتر نداره، همین یه حدیثه با اسناد متعددش. ان برید الاجلی ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو ان رجل استودعنی مالا و حلک ودیعی نزد من گذاشت و از عالم دنیا رفت، و لیس لولدهی یا لولدهی شیء، بچه ها هم چیزی ندارن، ولم یحج حجت الاسلام، حجت الاسلام رو هم انجام ندادن. قال حج عنه، خودت برو حج عنه، و ما فضله فاعتهم، اگر اضافه آمد سر صداش در نیاد بگو این مال میت بوده پیش من، بفرمایید بگیری. فعت چی؟ کجا علمون؟ ولیس لولدهی لولده علمون بشیعه، بله اینجا علم نداره، طرق دیگر هم که اینجا نقل میکنن نداره، پاورقی هم علمی نداره. اگر علمون باشه بهتره، البته مضمون حدیث بهتره. حالا اجازه بدید این حدیث سه نکته درش هست که باید روشن بشه. اولا در این حدیث نیست که این ورثه یقین داریم انجام نمیدن یا ظن قوی داریم انجام نمیدن، نداره. اللهم الا ان یقال، میگه چیزی ندارن، ورثه ای که هیچی ندارن احتمال انجام ندادن درشون قویه. ولیسه لولدهی شیعون، خب وقتی هیچی ندارن آدم گرسنه چیکار کنه؟ میگه بابا چراغی که خانه رواس به مسجد حرامه، حج میخواد برای چی؟ بچه هاش فقیر یتیم هم. بنابراین بگیم از این تعبیر شاید استفاده اون قید میشه، و الا اگر اونا انجام میدن گفتیم اولویت سیره بر این جاری شده که اولویت با ورثه هست، اولویت با وصیه. شخص ودعی چه کار داره؟ یه نکته. نکته دوم در این حدیث نداره اجازه از حاکم شهر بگی، داره برو انجام بده. بعضی جواب دادن میگن خب همین که امام میگه برو انجام بده همه اجازه حاکم شهره، اجازه است. آیا واقعا امام به عنوان فتوا داره میگه یا به عنوان حکم حاکم؟ ظاهرش چیه؟ ظاهر عبارت فتواست یا ظاهر عبارت اجازه حاکم شرعه؟ ظاهرش فتواست نه اجازه حاکم شرع. امام حاکم شهر، از همه حاکم تر، ولی لحن بیان امام لحن اجازه است یا لحن بیان فتواست؟ ظاهرش لحن بیان فتواست. خب این نکته دوم. اجازه بدید میخوام تمام کنم، فردا نتیجه میگیریم انشاءالله. نکته سوم این که امام میگه حجه خودت حج به جا بیار، آیا لازمه خودش به جا بیاره یا به دیگری هم میتونه بده؟ ظاهرم بیان مصداقه، برو حج به جا بیار، منظور ادا دین میته، به هر عرفی بدی الغا خصوصیت میکنه. شما عالم محلت میخواد بره مکه، میگه آقا یه پولی از طرف فلان کس من به شما میدم، میتی هست، میتونه اسمش هم نیاره، بگه صاحب این پول، صاحب این پول، اسمم نیاره، ولی با این قید مشخص میشه.
بلچه میتونه دهل محصول هم باشه، بلچه میتونه دهل محصول هم باشه،
یعنی چه باید بگن یو حج و هندو، نه حجه، حجه امره،
ماضی محصول بگه،
ماضی مجهول که نیست که بگیم به جا آورد. آخه احتمال نمیشه در ماضی که به جا نیاورده، یا باید بگه یو حج عنه، این فعل مجهول، یا بگه حج امره. ماضی مجهول، ماضی ما اینجا نداری، بس در استقباله. فعلاهازا امر به مخاطبه، منطقه میگیم یقین داریم به الغا خصوصیت، منظور ادادین این خصوصیتی نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.